درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 59
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
يكون الحكم شاملا لكل فردين فردين باب پنجم در بحث عام و خاص در مقدمه بحث آشنا شدیم با چهار مسئله و چهار اصطلاح که در باب عام و خاص درگیر این چهار اصطلاح هستیم. اصطلاح عام و خاص و ایضاً تخصیص و تخصص. بعد از ذکر مقدمه در حقیقت بحث دوم این قسمت اقسام عام می فرمایند عام بعد از این که حکم به او تعلق گرفت به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول عموم استغراقی است. عموم استغراقی یعنی حکم شامل می شود کل فردین فردین من الموضوع را. مولا میگوید اکرم کل عالم. اگر عمومش عموم استغراقی باشد معناش این است که به عدد هر عالمی حکم اکرام موجود است و گویا مولا گفته است اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم و اکرم بشرن و ها کذا. اگر عموم استغراقی باشد نتیجهش این است که به عدد هر فردی از افراد عام یک اطاعت است و یک عصیان. چرا؟ به علت این که گفتیم به عدد هر فردی یک حکم است. فعلیه اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین و صد تا عالم موجود باشد شما هر تعداد رو که اکرام کردید به همون مقدار ثوابی رو به دست آورده اید و هر مقدار رو که عصیان کنید به همون مقدار مستحق عقوبتید. این معنای عام استغراقی و نتیجهش. قسم دوم عام مجموعی است. عام مجموعی یعنی حکم بر روی کل و فردین فردین تعلق نگرفته است، بلکه حکم تعلق گرفته است به مجموع الافراد بما هو مجموعون، و در نتیجه یک حکم بیشتر موجود نیست و یک اطاعت و یک عصیان. اگر مجموع رو اتیان کردید حکم را اطاعت کردید، اما نتیجه عموم مجموعی این است که اگر بعض الافراد رو اطاعت کردید یا بعض الاجزاء را اطاعت کردید دون بعضی دیگر، امتثال نکرده اید امر مولا را. مثالی که خودشون مطرح میکنند وجوب ایمان به ائمه 12 است، آمن بالائمه. این حکم تعلق گرفته است به مجموع الائمه. اگر به همه ایمان داشتیم حکم را امتثال کردیم، اما اگر ایمان به بعض الائمه بود دون بعضی، حکم را امتثال نکردیم. یا مثال دیگر فرض کنیم، مثال صلات رو شما فرض کنیم، امر شده ایم به نماز، این امر تعلق گرفته است به مجموع الصلات. اگر شما در نماز ظهر به جای 4 رکعت 2 رکعت نماز و 2 جزء را اتیان کردید و بقیه رو عمدن ترک کردید، هیچ ثوابی نبرده اید و گویا حکم رو امتثال نکرده اید اصلا. قسم سوم عام بدلی است. عموم بدلی یعنی حکم تعلق گرفته است به یک فرد از بین افراد عام. مثل این که مولا بگوید اعتق ایت رقبت شد، هر بنده ای را که دلت میخواد آزاد کن. اینجا رقبه دارای افراد مختلفی است، حکم تعلق گرفته است به فرد من افراد. در عموم استغراقی و عموم مجموعی بحث و خلافی نیست، اما در عام بدلی ادعی اشکال کردند، گفتند این عموم بدلی را که شما نامیده اید عموم، این غلط است. عموم بدلی در حقیقت از اقسام عام نمی باشد. چرا؟ زیرا عموم به معنای شمول است و در تعریف عموم بدلی شما میگویید حکم برای یک فرد است. بودن حکم برای فرد واحد با عموم و شمول سازگار نیست. پس عموم بدلی گفتن خود این کلمه غلط است. بدلیت با عموم نمی سازد. بدلیت یعنی فرد من الافراد، یک فرد بدل از بقیه، اما عموم به معنای شمول است. ایشون می فرمایند در مقام جواب این که ما می گوییم عموم بدلی، معناش این است که خود موضوع که مثلا رقبه باشد سریان دارد و جریان دارد در بین افراد کثیره ای. یعنی رقبه صدق می کند بر رقبه مسلم، بر رقبه کافر، رقبه اسود، ابیض و ها کذا. پس رقبه در کلام مولا اعتق ایت رقبت شئت دارای عموم و شمول و سریان است. نهایت حکم تعلق گرفته است به یک فردی که این فرد قابل انطباق در افراد کثیره است. پس باز در عموم بدلی افراد کثیره و شمول و سریان وجود دارند. عبارت رو بخونم. بله، این رو در جای خودش میاد با قرینه باید تشخیص بدیم. بعضی از الفاظ هست، حالا خواهیم خوند، که اختصاص دارد مثلا به عموم بدلی، اما بعضی از الفاظ هست مشترک بین عموم استغراقی و عموم مجموعی است. اینجا تشخیص هر یک به توسط قرینه است. اقسام العام ینقسم العام الى ثلاثه اقسام به اعتبار تعلق الحكم به. تقسیم می شود عام به سه قسم به اعتبار تعلق حکم به اون عام. عام بعد از اینکه حکم به او تعلق گرفت، عام به ذمیمه حکم به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول العموم الاستغراقی و هو ان یکون الحکم شاملا لكل فرد فردین. عام استغراقی این است که حکم شامل کل فرد فردین باشد. نتیجه عموم استغراقی فیکون کل فردین وحده موضوعا للحکم. پس هر فردی از افراد عام به تنهایی می باشد موضوع برای حکم. ولی کل حکم متعلق به فرد من الموضوع عصیان خاص. برای هر حکمی که متعلق به فردی از موضوع هست عصیان خاصی است. مثل اکرم کل عالمه که در حقیقت به عدد علما این حکم هم منحل می شود. گویا مولا گفته است اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم و هاکذا. قسم دوم عموم مجموعی و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع. عموم مجموعی این است که حکم ثابت باشد برای مجموع بما هو مجموع. فیکون المجموع موضوعا واحدا، مجموع یک موضوع است و یک حکم هم بیشتر ندارد. که وجوب ایمان به ائمه، مثل وجوب ایمان به ائمه. نتیجه عام مجموعی فلا یتحقق الامتصال الا بالایمان بالجميع، محقق نمیشود امتصال مگر به ایمان به تمام ائمه. اینجور نیست که حکم منحل شود، ما 12 تا حکم داشته باشیم. اگر مثلا به 7 نفر یا 8 نفر از ائمه ایمان آورده باشیم، به 8 حکم عمل کرده باشیم و مثلا به بقیه احکام عمل نکرده باشیم، 8 تا ثواب داشته باشیم، 4 تا عصیان. یک حکم و یک امتصال. قسم سوم العموم البدلی، عموم بدلی است. و هو ان یکون الحکم لواحد من الافراد علی البدل، حکم برای یکی از افراد علی البدل باشد. فیکون فرد واحد فقط علی البدل موضوعا للحکم. نتیجه عام بدلی این است که موضوع حکم ما یک فرد است از بین افراد، پس می باشد فرد واحدی فقط علی البدل موضوع برای حکم. فاذا امتثل فی واحد سقط التکلیف. نتیجه عموم بدلی هم واضح است، اگر امتثال نماید امر مولا را در یک فرد از موضوع، تکلیف ساقط می شود. مثل اعتق ایت رقبت شعر، آزاد کن هر بنده ای را که دلت می خواهد. اینجا به مجرد امتثال به فرد واحد امر ساقط می شود. فان قال قائل، اگر مستشکری بگوید ان عد هذا القسم الثالث من اقسام العموم فيه مسامحه ظاهره، شمردن این قسم سوم را از اقسام عموم در این شمارش مسامحه ظاهری است. لان البدلیت تنافی العموم، زیرا بدلیت با عموم منافات دارد. بدلیت یعنی یکی از بین همه، اما عموم به معنای شمول است. از المفروض ان متعلق الحکم او موضوعه، زیرا مفروض این است که متعلق حکم در باب عام بدلی یا موضوع حکم نمی باشد مگر فرد واحدی فقط. متعلق حکم یا موضوع حکم یک فرد. نقول فی جوابه، مرحوم مظفر می فرماید در جواب این عام می گوییم العموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیه. ما این که عام میگوییم نه این که شمول به طور مطلق، یعنی شمول به نحو بدلیت. عموم در این قسم معناش عموم بدلیت است. ای صلاح کل فردین عامت بدلن، یعنی اگر رقبت 100 فرد دارد، هر فردی از این افراد میتواند متعلق این حکم واقع شود، سریان دارد این حکم در بین همه افراد. عموم در این قسم معناش عموم بدلیت است، یعنی صلاح هر فردی برای این که بوده باشد متعلق یا موضوع برای حکم. نعم اذا کان استفاده العموم من هذا القسم مقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. ایشون این نعم رو در اینجا، حالا اگر به عنوان یک مطلب مستقل ذکر می‌فرمودن بهتر بود، مناسبتش با ما قبل و استدراک از ما قبل همچی یک مقداری لا یقلوم اشکال. در عام بدلی تارتن ما میگوییم اعتق ایت رقبت شئت، با کلمه ایو ذکر میکنیم، این میشود عام بدلی، معناش مشخص. تارتن کلمه ایو را حذف میکنیم، میگیم اکرم اعتق رقبتا. از نظر معنا این دو با هم فرقی ندارند، یعنی اعتق ایت رقبت شئت با اعتق رقبتا معناش یکیست. از نظر امتصال هم در حقیقت عموم بدلی در اولیست و هم در دومی. نهایت قسم اول رو میگویند در اصطلاح عام، چون ایو وضع شده برای عموم بدلی، و قسم دوم را که اعتق رقبتا باشد در اصطلاح میگویند مطلق. ایشون با این استدراکشون میخوان به این کلمه اشاره بفرمایند که در عموم بدلی تا تارتن ادات عموم ذکر می شود داخل در عام، تارتن ادات عموم ذکر نمی شود داخل در مطلق. نعم اذا کان استفادت العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق، بله اگر بوده باشد استفاده عموم از این قسم به مقتضای اطلاق که ایو را حذف کنی بگی اعتق رقبتن فهوه یدخل فی المطلق لا فی العام، اینجا این قسم داخل می شود در مطلق نه در عام، که در باب مطلق و مقید به تفصیل خواهد آمد که در همینجا عرض کردم اگر ایو را شما حذف کنی بگوی اعتق رقبتن اینجا می شود مطلق نه عام. و علا کل حال، حالا آیا ما عام بدلی در شریعت داریم یا نداریم؟ می فرمایند ما عام بدلی در شریعت فراوان داریم و در حقیقت در باب اوامر وقتی که بدون قید آورده شوند همیشه در باب اوامر ما عموم بدلی داریم. بیان مطلب، مولا میگوید اکرم زیدن یا اکرم العلماء، یک عام استغراقی داریم که العلماء باشد، یک عموم بدلی داریم که در خود اکرام باشد، اکرام دارای افراد فراوانی است، یعنی اکرام عالم صدق می کند بر تواضع برای عالم، صدق می کند با سلام کردن به عالم، صدق می کند با ایستادن در مقابل عالم، اکرام دارای افراد مختلفی است. مولا میگوید اکرم العلماء، یعنی یک اکرام از بین اکرام های مختلف رو تو اتیان کن، این میشود عموم بدلی، یعنی یک فرد از بین افراد مختلف. و خلاصه در اصول بسیار مشهور است که علما میگویند عموم صيغه امر عموم بدلی است و عموم صيغه نهی عموم استغراقی است. در امر که متوجه شدیم چگونه عموم بدلی است، در نهی مولا میگوید لا تضرب. مولا از ما میخواهد عدم الطبیعه را، و عدم الطبیعه به این است که شما هیچ فردی از افراد طبیعت را اتیان نکنید، یعنی باید از تمام افراد، از کل فرد فرد من الضرب اجتناب کنید. در نهی نمیتوانی بگویی من از این فرد از ضرب اجتناب میکنم کافی است، نه، عموم نهی عموم استغراقی است و عموم امر عموم بدلی است. بله ببینید ما عموم دارای افراد بسیار زیادی داریم، عموم در موضوع عرض کردیم، وقتی میگیم حکم عام، عام در موضوع عرض کنم که عام در متعلق، عام در مکلف نسبت به مکلف. حالا در الفاظ عموم الان خواهیم خوند که گاهی لفظ عموم لفظ مفردی است و گاهی لفظ عموم لفظ مفرد نیست بلکه هیئت و صیغه است، یعنی صیغه داله بر عموم است. اینو می‌خونیم و علی کل حال ان عموم متعلق الحکم لاحواله و افراده اذا کان متعلقا للامر الوجوبی او الاستحبابی فهو علی الاکثر من نوع العموم البدلی. علا کل حال عموم متعلق حکم شمول متعلق حکم احوال و افراد خودش را، اگر بوده باشد متعلق امر وجوبی یا امر استحبابی فهو علی الاکثر من نوع العموم البدلی، پس این عموم متعلق حکم در اغلب اوقات از نوع عموم بدلی هست، مگر جایی که ما قرینه داشته باشیم. اذا عرفت هذا التمهید فینبغی ان نشمع فی تفصیل مباحث العام و الخاص فی فصولین. میفرمایند اگر این مقدمه رو شناختی مباحث عام و خاص رو در ضمن چند فصل بیان میکنی. الاول الفاظ العموم. در بین علما اولین مبحث مهم باب عام و خاص این است که آیا ما الفاظ مخصوص عموم داریم یا الفاظی که مخصوص عموم باشد، به حیث لو استعمل فی الخصوص لکان مجازا، ما همچه الفاظی نداریم. بحث‌های مختلفی است. نظریات متقدمین رو در این بحث در معالم خونده. مرحوم مظفر در حقیقت به نظرات متقدمین در این کتاب اشاره نمی‌کنه، بلکه به یکی دو مبحث جدید که در بین علما مطرح است اشاره می‌فرماید. و در حقیقت ایشون می‌فرمایند بدیهی و واضح است که ما الفاظ مخصوص عموم داریم و هیچ کس نباید شک کند در این مسئله، امر بدیهی و امر وجدانی است. فعلیه اون اختلافاتی که در معالم خونده ایم که ادهی می گفتند الفاظ عموم مشترک بین عموم و خصوص، ادهی می گفتند وضع شده اند در خصوص در عموم مجازن استعمال می شوند و دلائل مختلف و حرفایی دیگه اون مسائل رو ایشون متعرض نمیشه. پس به عنوان یک امر بدیهی ما الفاظی که مخصوص عموم باشن در لغت عرب داریم و این محل اختلاف نیست. انما الاختلاف و النزاع در این نکته است که الفاظ عموم که دلالت می کنند بر عموم، آیا دلالتشان بر عموم به وضع است، به وضع واضح است، یا به اطلاق و مقدمات حکمت است؟ این رو توضیح خواهیم داد در ذکر مثال‌های عموم. پس اختلاف اول در بین علمای متأخر در این است که آیا الفاظ عموم که دلالت می‌کنند بر عموم دلالتشون به وضع واضح است یا به اطلاق و مقدمات حکمت است. این یک بحث. و بحث دوم این است که آیا چنان که ما الفاظ مفردی داریم که دلالت می کنند بر عموم، آیا سیاق و هیئاتی هم داریم که دال بر عمومند، یا نه سیر و حیاتی نداریم که دال بر عموم باشد؟ مرحوم مظفر در این دو مبحث نظرشون این است که در مسئله اول می‌فرمایند الفاظ عموم با یکدیگر متفاوتند، بعضی از الفاظ عموم دلالت می‌کنند بر عموم بالوضع و بعضی دلالت می‌کنند به اطلاق و مقدمات حکمت. در مبحث دوم هم می‌فرمایند چنان که ما الفاظ خاصی داریم که دال بر عمومند، مثل لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ تمام، ما هیئت‌هایی هم داریم که این هیئت‌ها بعد یکی یکی بررسی می‌کنند الفاظ عموم را و این که دلالتشون بر عموم بالوضع است یا به اطلاق. اولین لفظ از الفاظ عموم لفظ کل است و الفاظی که در معنای کل هستند مثل جمیع و مثل تمام. می فرمایند لفظ کل دلالت می کند بر عموم بالوضع، یعنی واضع لفظ کل رو وضع کرده است برای شمول. دلیل ما تبادر است، میبینیم از لفظ کل و جمیع عموم و شمول تبادر میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم در رابطه با لفظ کل می‌فرمایند لفظ کل از الفاظی است که هم به کار می‌رود در عموم استغراقی مثل اکرم کل عالمی، هم به کار می‌رود در عموم مجموعی مثل آمن بکل الائمه، و تمیز بین عموم استغراقی و عموم مجموعی در لفظ کل به توسط قرینه. دومی از الفاظ عموم یک هیئت است، وقوع نکره در سیاق نفی و نهی. مولا بگوید لا تعتق رقبتن، یا مثال صاحب معالم مولا به عبدش بگوید لا تزرق احدا، این هیئت دلالت میکند بر عموم شمول حکم تمام افراد را، هیچ کس رو ندن. نهایت مرحوم مظفر می فرمایند دلالت این هیئت در عموم به اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان مطلب این است که در لا تضرب احدن ما عموم رو چگونه استفاده می‌کنیم؟ می‌گوییم نهی وضع شده است برای عدم الطبیعه، وقتی نکره در سیاق نهی یا نفی باشد، معناش این است که مولا از شما میخواهد که طبیعت موضوع رو محقق ننمایید. اینجا عقل حکم میکند که مولا نهی رو برده است روی طبیعت و قرینه ای هم ذکر نکرده است که مراد من فرد خاصی از طبیعت است. چون کلام را مطلق آورده است، در مقام بیان هم بوده است و قرینه بر فرد خاص ذکر نکرده است، با این مقدمات نتیجه میگیریم که باید جمیع الافراد را انسان محقق ننماید و هو معنا عموم. پس در نکره در سیاق نفی و نهی، عموم به توسط اطلاق کلام و عدم ذکر قید و مقدمات حکمت هست. قسمت بخونیم. الفاظ العموم: لا شک ان للعموم الفاظا تخصه داله علیه. شکی نیست این که برای عموم الفاظ مخصوصی است که دلالت میکند بر اون عموم. با این یک کلمه ایشون اون اختلاف قدما رو دیگه رد کردن. حالا عموم الفاظ مخصوصی دارد که دلالت میکنند این الفاظ بر اون عموم، اما بالوضع، یا دلالت این الفاظ بر عموم به وضع است یا به اطلاق و به مقتضای مقدمات حکمت است. و هیه اما ان تکون الفاظ مفرده، الفاظ عموم، یا الفاظ مفردی هستند مثل کل و اون چی که در معنای کل است مثل جمیع و تمام و عیوب و دائما. و اما ان تکون حیات لفظیه و یا هیئت‌های لفظی میباشند مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی. و کون اللفظ جنسا محلا باللام، و باز این که لفظ ما جنس محلای بلام باشد، جمعا کانه او مفردا، مفرد محلای بلام و جمع محلای بلام، این یک هیئتی است که داله بر عموما. فلنتکلم عنها بالتفصیل، باید سخن بگوییم از این الفاظ عموم به تفصیل. الاول لفظ کل و ما فی معناها، اولین لفظ از الفاظ عموم لفظ کل و اون چی که در معنای کل است. فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها. ایشون دیگه دلیل ذکر نمی کنن، می فرماین معلوم و واضح است دلالت کردن کل بالوضع بر عموم مدخول خودش، یعنی کل بر هر چه داخل بشود. مثلا اگر بگوییم اکرم کل عالمین، این کل دلالت می کند بر عموم مدخول خودش، سواء کان عموما استغراقیا او مجموعیا، چه عموم استغراقی باشد یا عموم مجموعی باشد. پس ببینید مطلب دومی که ایشون با این سواء کان ذکر می‌فرمایند این است که کل هم در عموم استغراقی استعمال می‌شود و هم در عموم مجموعی. حالا عموم یعنی چه؟ عموم رو اینجا معنا می‌کنند و ان العموم معناه شمول. عموم معنای اون عموم شمول جمیع افراد اون مدخول خودش هست، مهما کان لها من الخصوصیات لاحقت لمدخولها، یا عموم معنای اون عموم شمول جمیع افراد اون لفظه کل است. مثلا هر با هر جور که بوده باشد برای اون الفاظ از خصوصیاتی که ملحق می شوند به مدخول. ما میگیم اکرم کل عالمین، این کل وقتی بر سر عالم داخل شد دلالت میکند بر این که هر فردی که این خصوصیت علم رو داره تو باید اکرام کنی. هر خصوصیت دیگری داشته باشد، چه عادل باشد، چه فاسق باشد، چه فقیه باشد، چه اصولی باشد، چه هاشمی باشد، چه غیر هاشمی باشد، هر جور که باشد باید کسی که صفت علم دارد او رو اکرام بکنی. اینم معنای عموم و شمول است. ایشون یک نکته رو اینجا ذکر نکردن. خب حالا لفظ کل اگر عمومش عموم استغلاقی یا مجموعی است، در جایی که ما قرینه داشته باشیم خب حمل میکنیم بر اون قرینه. اگر جایی قرینه نداشتیم، مولا مثلا گفت در همین مثال آمین به کل ائمه، ما هیچ قرینه ای نداشتیم که آیا این عموم عموم استغلاقی است یا عموم مجموعی، چه کنیم؟ عده ای از علما میگویند در جایی که ما قرینه نداشته باشیم باید حمل کنیم لفظ کل را بر عموم استغلاقی. چرا؟ به علت این که ما گفتیم عموم بر سه قسم است، عموم استغلاقی، عموم بدلی، عموم مجموعی. فرض اغلب از بین عمومات عموم استغلاقی هست و ما باید اگر در جایی شک داشتیم حمل کنیم فرض را بر اون معنای اعم عملا. قسم دوم یا الفاظ دوم عموم، وقوع النکره فی سیاق النفی و النهی، وقوع نکره در سیاق نفی و نهی است. فانه لا شک فی دلالتها علی عموم السلب لجميع افراد النکره عقلا، شکی نیست در دلالت نمودن نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم سلب از جمیع افراد نکره. اگر نکره در سیاق نفی باشد، کلام دلالت می کند بر این که حکم سلب می شود از جمیع افراد نکره، لکن این عموم سلب عقلن است نه وضعن. عقلن یعنی همون بالاطلاق و به مقتضای مقدمات حکمن. چرا وضعن نیست بلکه عقلن هست؟ لأن عدم الطبیعه انما یکون بعدم جمیع افرادها، به خاطر اینکه عقل حکم می کند که عدم طبیعت همانا می باشد به عدم جمیع افرادش. و هازا واضحون لا یحتاج الى مزید بیان، می فرمان این واضح هست، نیاز به بیان زیادی ندارد. قسم سوم از الفاظ عموم، جمع محلا بلا و مفرد محلا به لام است. مولا گفته است اکرم العالم و اکرم العلماء، هر دو دلالت می کنند بر اون. صاحب کتاب می فرمایند یک فرق است بین مفرد محلا و جمع محلا، و اون فرق این است که جمع محلا بلام مفید عموم است بالوضع. چرا؟ به علت این که از جمع محلا بلام عموم تبادر. اما مفرد محلا بلام مفید عموم است به اطلاق و اجراء مقدمات حکمت، یا به عبارت دیگر به حکم عقل. چرا؟ به علت این که وقتی که مولا میگوید اکرم العالم، اکرام کن جنس عالم را، اینجا عقل میگوید حکم رفته است روی صفت علم. مولا این حکم رو مطلق آورده است، موضوع حکم را مطلق آورده است، مقید به قیدی نکرده است، نفرموده است اکرم العالم العادل یا العالم الهاشمی. در مقام بیان هم بوده است، قیدی ذکر نکرده است، اصل اطلاق کلام و عدم قید است. پس بنابراین حکم اکرام شامل می شود هر کسی را که دارای صفت علم باشد. این فرقی که صاحب کتاب بین جمع محلا و مفرد محلا بلا می گذارد. عده از علمای اصول فرق دیگری از نظر معنا بین جمع محلا و مفرد محلا بلام گذاشتن. اونها میگویند در مفرد محلا بلام که مولا میگوید اکرم العالم، حکم تعلق میگیرد به کل فرد فرد من العلماء. مولا که گفته است اکرم العالم، یعنی اکرم کل فرد فرد منو. اما اونگاه که متعلق حکم جمع محلاست، موضوع حکم جمع محلاست، مولا گفته است اکرم العلماء. اینجا حکم تعلق گرفته است به کل جمعین جمعین یا کل جماعتین جماعتین. گویا مولا گفته است اکرم کل جماعتین جماعتین من العلماء. خب سوال، فرق بین این دو چیه؟ چه ما بگوییم اکرم کل فردین فردین، و چه بگوییم اکرم کل جماعتین جماعتین، اکرام همه لازم است؟ چه فرق است بین این دو اصطلاح؟ می فرمویند در مقام امتثال فرق است بین این دو. چطور؟ اگر ما بگوییم جمع محلا مثل مفرد می باشد از نظر معنا، یعنی در جمع محلا هم کل فردین فردین است، نتیجه این می شود اگر ما 10 عالم داشته باشیم، مولا بگوید اکرم العلماء، یعنی اکرم کل فرد فرد منهم، لازمش اینه از نفر اول تا نفر دهم اکرام میشه. اما اگر گفتیم مراد در اینجا کل جماعت جماعت است، نتیجه این میشود که شما 3 سه نفر علما رو اکرام میکنید، 3 اول یک جماعت، 3 دوم و 3 سوم، باقی میماند 1. اون 1 جماعت نیست که اکرامش لازم باشه. و گفتیم حکم تعلق گرفته است به جماعت، پس بنابراین اکرام اون نفر آخر لازم نیست. چرا قائل به این توهم و این فرق شده اند ادعی؟ می فرمایند علت قائل شدن به این توهم قیاس نمودن جمع است به تثنیه. اونها گفتند در تثنیه اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین، اگر بگوید اکرم کل عالمین عالمین من العلماء، معناش چیه؟ یعنی اکرام 2 خب تثنیه دلالت میکند در دوتا. شما میگویید اکرام 2 خب جمع هم دلالت میکند بر جماعت، پس مفرد دلالت میکند بر یکی، اکرام کل فردی. تثنیه دلالت میکند بر دو تا، اکرام فردین فردین. جمع دلالت میکند بر جماعت، اکرام جماعت جماعت. این فرقی که ادعی بین جمع محلا و مفرد محلا از نظر معنا گذاشتند. میفرمایند این فرق درست نیست. دقت کنید، الجمع المحلا باللام و المفرد المحلا بها، جمع محلا باللام و مفرد محلا باللام. لا شک فی استفاده العموم منهما عند عدم العهد، شکی نیست در استفاده عموم از این دو جمع محلا و مفرد محلا در وقتی که الف لام الف لام عهد نباشد. ولکن الظاهر، فرقی که خودشون قائلا اول بیان میکنن، لکن ظاهر این است که لیس ذلک بالوضع فی المفرد المحلا باللام، این دلالت مفرد محلا بر عموم نمی باشد به وضع، این عموم نمی باشد به وضع در مفرد محلا بلام، و همانا استفاده می شود اون عموم به اطلاق به مقتضای مقدمات حکمت که از خارج توضیح دادیم. ولا فرق بینهما من جهت العموم، اشاره به رد اون توهم، فرقی نیست بین مفرد محلا و جمع محلا از جهت عموم در استغراق جمیع الافراد فردن فردن. ایشان قائلن بین که مفرد محلا و جمع محلا شامل می شوند همه افراد را فردن فردن یکی یکی، و هیچ فرقی با یک دیگر در این زمینه و از نظر معنا ندارن. وقد توهم بعضهم، بعضی از علما توهم کردن، ان معنى استغراق الجمع المحلا و کل جمعین، معنای استغراق جمع محلا بلام و هر جمعی، هر جمعی که دال بر عموم باشد مثل اکرم جمیع العلماء، هوت استغراق و به لحاظ مراتب الجمع. اینها گفتن اکرم جمیع العلماء عمومش استغراق است، اما نه به لحاظ کل فردین، بلکه به لحاظ مراتب جمع، کل جماعت جماعتین، نه به لحاظ افراد فردن فردن. و یشمل کل جماعت جماعتین، اکرم جمیع العلماء یعنی اکرم کل جماعت جماعتین، و یکونو به منزلت قول قائل، و اکرم جمیع العلماء می باشد به منزله قول قائل اکرم جماعتا جماعتا. فیکون موضوع الحکم، پس می باشد موضوع حکم کل جماعت علی حده، لا کل فرده. موضوع حکم کل جماعت است نه کل فرده. خب چه فرق است بین این دو؟ ایشون در یک کلمه به این فرق اشاره می کنن، فا اکرام شخص واحد لا یکون امتصالا للامر. بنابراین ما از خارج درست این کلمه یک مقدار ابهام داره، توضیح دادیم. اگر مولا بگه اکرم العلماء، 10 نفر عالم داشته باشیم، شما 3 نفر 3 نفر علما رو اکرام کنید، اون نفر آخر که باقی بماند اکرامش لازم نیست. چرا؟ چون مولا گفته است اکرم کل جماعته، پس اکرام شخص واحد نمی باشد امتثال امر مولا در جمع، که گفته اکرم جمیع العلماء. و ذالک نظیر عموم تثنیه، گفته است عموم جمع مثل عموم تثنیه است. فان الاستغراق فیها، استغراق در اون تثنیه به ملاحظه مصادیق تثنیه است، که مصداق چه تثنیه چیه؟ 2 نفر 2 نفر. فیشمل کل اثنین اثنین، پس شامل می شود هر 2 نفر 2 نفر را. به اذا قال اکرم کل عالمین، اگر مولا بگوید اکرام کن هر 2 نفر عالم را، موضوع حکم کل اثنین من العلماء، موضوع حکم هر دوتا لا کل فردی. و من شو هذا التوهم، علت این توهم چیه؟ فرمان علت این توهم قیاس جمع است تثنیه. گفتن معنای جمع جماعت است، معنای تثنیه هم اثنین است. همونطوری که تثنیه دلالت بر اثنین میکنه، جمع هم دلالت بر جماعت میکنه. و منشأ این توهم این است که معنای جمع جماعت است، همونطوری که معنای تثنیه اثنین است. پس هرگاه که داخل شود ادات عموم بر اون جمع، دلالت میکند بر عموم به لحاظ کل جماعت جماعت. همونطوری که اگر داخل شود بر مفرد، دلت علی عموم به لحاظ کل فردین فردین. همونطوری که در مفرد دلالت میکند بر عموم به لحاظ کل فردین، در جمع هم دلالت میکند به لحاظ عموم کل جماعتین، و در تثنیه هم به لحاظ عموم کل اثنین. و علی تثنیه، و بر تثنیه دلالت میکند بر اون تثنیه به لحاظ کل اثنین اثنین. لان عدات العموم تفید عموم مدخولها، به خاطر اینکه ما در اول بحث در باب کل عرض کردیم که عدات عموم فائده میدهد عموم مدخول خودش را. عدات عموم یعنی شمول مدخول. خب اگر مدخول عدات جماعتین جماعتین باشد، شمول جماعت. اگر مفرد باشد شمول کل فردین، اگر تثنیه باشد شمول کل فردین. پس بنابراین عموم مفرد با عموم تثنیه و جمع فرق کرد. جواب این توهم زیادی شد.